تراک 39
صفحه 265 بحث روایتی در عمالی شیخ صدوق علیه الرحمه پاورقی 1 عمالی صدوق صفحه 16 حدیث 4 مجلس 2 ادامه متن از حسین ابن خالد از حضرت رضا از آبای گرامش از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کرده که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کسی که به حوض من ایمان نداشته باشد خداوند او را در حوضم وارد نکند و کسی که به شفاعت من ایمان نداشته باشد خداوند او را به شفاعتم نائل نسازد. آنگاه فرمود تنها شفاعت من مخصوص کسانی از امت من است که مرتکب گناهان کبیره شده باشند و اما نیکوکاران از ایشان هیچ گرفتاری پیدا نمی کنند. حسین ابن خالد می گوید من به حضرت رضا عرضه داشتم یبن رسول الله، پس معنای این کلام خدای تعالی که می فرماید ولا یشفعون الا لمن ارتضا چیست؟ فرمود شفاعت نمی کنند مگر کسی را که خدا دینش را پسندیده باشد. مؤلف این که فرمود تنها شفاعتم مطلبی است که به طرق بسیاری از طریق شیعه و سنی از آن جناب روایت شده و اگر به یاد داشته باشید همین معنا را از آیات فهمیدیم. و در تفسیر عیاشی پاورقی 2 تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 315 حدیث 151 ادامه متن از سماعت ابن مهران از ابی ابراهیم حضرت کاظم علیه السلام روایت آورده که در ذیل آیه عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا امید آن داشته باش که پروردگارت به مقام محمودت برساند سوره اسراء آیه 79 فرمود روز قیامت مردم همگی از شکم خاک بر می خیزند و مقدار 40 سال می ایستند و خدای تعالی آفتاب را دستور می دهد تا بر فرق سرهاشان آنچنان نزدیک شود که از شدت گرما عرق بریزند و به زمین دستور می رسد که عرق آنان را در خود فرو نبرد. مردم به نزد آدم می روند و از او می خواهند تا شفاعتشان کند. آدم مردم را به نوح دلالت می کند و نوح ایشان را به ابراهیم و ابراهیم به موسی و موسی به عیسی و عیسی به ایشان می گوید بر شما باد به محمد صلی الله علیه و آله و سلم خاتم النبیین. پس محمد صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید آری من آماده این کارم. پس به راه می افتد تا دم در بهشت می رسد و دغل باب می کند. از درون بهشت می پرسند که هستی؟ و خدا داناتر است. پس محمد می گوید من محمدم. از درون خطاب می رسد در را به رویش باز کنید. چون در به رویش گشوده می شود به سوی پروردگار خود روی می آورد. در حالی که سر به سجده نهاده باشد و سر از سجده بر نمی دارد تا اجازه سخن به وی دهند و بگویند حرف بزن و درخواست کن که هرچه بخواهی داده خواهی شد و هر که را شفاعت کنی پذیرفته خواهد شد. پس سر از سجده بر می دارد، دوباره رو به سوی پروردگارش نموده از عظمت او به سجده می افتد. این بار هم همان خطابها به وی می شود. سر از سجده بر می دارد و آنقدر شفاعت می کند که دامنه شفاعتش حتی به درون دوزخ رسیده، شامل حال کسانی که به آتش سوختند نیز می شود. پس در روز قیامت در تمامی مردم از همه امتها هیچ کس آبروی محمد صلی الله علیه و آله و سلم را ندارد. این است آن مقامی که آیه شریفه عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا بدان اشاره دارد. مؤلف این معنا در روایاتی بسیار زیاد به طور مختصر و مفصل هم به طرق متعدده ای از سنی و شیعه روایت شده است و این روایات دلالت دارد بر این که مقام محمود در آیه شریفه همان مقام شفاعت است. البته منافات هم ندارد که غیر آن جناب یعنی سایر انبیا و غیر انبیا هم بتوانند شفاعت کنند، چون ممکن است شفاعت آنان فرع شفاعت آن جناب باشد و فتح باب شفاعت به دست آن جناب بشود. و در تفسیر عیاشی نیز، پاورقی 1، تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 315 حدیث 151. ادامه متن. از یکی از دو امام باقر و صادق علیهم السلام روایت آمده که در تفسیر آیه عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا فرمود این مقام شفاعت است. باز در تفسیر عیاشی پاورقی 2، تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 314 حدیث 148. ادامه متن. از عبید بن زراره روایت آمده که گفت شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید آیا مؤمن هم شفاعت دارد؟ فرمود بله. فردی از حاضران پرسید آیا مؤمن هم به شفاعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در آن روز محتاج می شود؟ فرمود بله، برای اینکه مؤمنین هم خطایا و گناهانی دارند. هیچ احدی نیست مگر آنکه محتاج شفاعت آن جناب می شود. راوی می گوید مردی از این گفتار رسول خدا پرسید که فرمود من سید و آقای همه فرزندان آدمم و در عین حال افتخار نمی کنم. حضرت فرمود بله صحیح است. آن جناب حلقه در بهشت را می گیرد و بازش می کند و سپس به سجده می افتد. خدای تعالی می فرماید سر بلند کن و شفاعت نما که شفاعتت پذیرفته است و هرچه می خواهی به طلب که به تو داده می شود. پس سر بلند می کند و دوباره به سجده می افتد. باز خدای تعالی می فرماید سر بلند کن و شفاعت نما که شفاعتت پذیرفته است و درخواست نما که درخواستت برآورده است. پس آن جناب سر بر می دارد و شفاعت می نماید و شفاعتش پذیرفته می شود و درخواست می کند و به او هر چه خواسته می دهند. و در تفسیر فرات پاورقی 3، تفسیر فرات صفحه 215. ادامه متن. از محمد ابن قاسم ابن عبید با ذکر یکی یک راویان از بشر ابن شریح بصری روایت آورده که گفت من به محمد ابن علی علیه السلام عرضه داشتم کدام یک از آیات قرآن امیدوار کننده تر است؟ فرمود قوم تو در این باره چه میگویند؟ عرضه داشتم میگویند آیه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، بگو ای کسانی که در حق خود زیاده روی و ستم کردید از رحمت خدا نومید مشوید. سوره زمر آیه 53 است. فرمود ولکن ما اهل بیت این را نمیگوییم. پرسیدم پس شما کدام آیه را امیدوار کننده تر می دانید؟ فرمود آیه ولسوف یؤتیک ربک فترضى، سوره زها آیه 5. به خدا سوگند شفاعت، به خدا سوگند شفاعت، به خدا سوگند شفاعت. مؤلف اما اینکه آیه عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا الی آخر مربوط به مقام شفاعت باشد، چه بسا هم لفظ آیه با آن مساعد باشد و هم روایات بسیار زیادی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده که فرمود مقام محمود مقام شفاعت است. و اما اینکه گفتیم لفظ آیه با آن مساعد است، از این جهت است که جمله ان یبعثک الی آخر دلالت می کند بر اینکه مقام نام برده مقامی است که در آن روز به آن جناب می دهند. و چون کلمه محمود در آیه مطلق است، شامل همه حمدها می شود، چون مقید به حمد خاصی نشده و این خود دلالت می کند بر این که همه مردم او را می ستایند، چه اولین و چه آخرین. و از سوی دیگر، از آنجا که حمد عبارت است از ثنای جمیل در مقابل رفتار جمیل اختیاری، پس به ما می فهماند که در آن روز از آن جناب به تمامی اولین و آخرین رفتاری صادر می شود که از آن بهرمند می گردند و او را می ستایند. و به همین جهت در روایت عبید ابن زراره که قبلا گذشت فرمود هیچ احدی نیست مگر آن که محتاج به شفاعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می شود. تا آخر حدیث که انشاءالله بیانش به وجهی دیگر خواهد آمد. و اما این که آیه ولسوف یعطی کرب و کفترزا امیدوار کننده ترین آیه قرآن باشد و حتی از آیه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا الی آخر هم امیدوار کننده تر باشد، علتش این است که نهی از نومیدی در آیه دوم نهی است که هرچند در قرآن شریف مکرر آمده، مثلا از ابراهیم علیه السلام حکایت کرده که گفت و من یقنط من رحمت ربه الا الضالون، از رحمت خدا نومید نمی شوند مگر مردم گمراه، سوره هجر آیه 56. و از یعقوب علیه السلام حکایت کرده که گفت انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، به درستی که از رحمت خدا مایوس نمی شوند مگر مردم کافر، سوره یوسف آیه 87. ولیکن در هر دو مورد این نهی ناظر به نومیدی از رحمت تکوینی است، همچنان که مورد دعایه بدان شهادت می دهد. و اما آیه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم وعنیبوا الی ربکم، سوره زمر آیه 54 تا آخر آیات بعدش، هرچند که نهی از نومیدی از رحمت تشریع خداست به قرینه جمله اسرفوا علی انفسهم که به روشنی می فهماند قنوت و نومیدی در آیه راجع به رحمت تشریعی و از جهت معصیت است و به همین جهت خدای سبحان وعده آمرزش گناهان را به طور عموم و بدون استثناء آورد. ولیکن دنبال آیه جمله و انیبو الی ربکم و جملات بعدی را آورده که به توبه و اسلام و عمل به پیروی امر می کند و می فهماند که منظور آیه این است که بنده‌ای که به خود ستم کرده نباید از رحمت خدا نومید شود مادام که می تواند توبه کند و اسلام آورد و عمل صالح کند، از این راه های نجات استفاده کند. صفحه 268. پس در آیه نامبرده رحمت خدا مقید به قیود نامبرده شد و مردم را امر می کند که به این رحمت مقید خدا دست بیاویزند و خود را نجات دهند. و معلوم است که امید رحمت مقید مانند امید رحمت مطلق و عام نیست و آن رحمتی که خدا به پیامبرش وعده داده رحمت عمومی و مطلق است، چون آن جناب را رحمتون للعالمی خوانده و این وعده مطلق را در آیه ولسوف یوتی کرب و کفترزا به پیامبر گرامیش داده تا او را دلخوش و شادمان کند. توضیح این که آیه شریفه در مقام منت نهادن است و در آن وعده ایست خاص به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. در سراسر قرآن خدای سبحان احدی از خلائق خود را هرگز چنین وعده‌ای نداده و در این وعده اعطای خود را به هیچ قیدی مقید نکرده. وعده اعطایی است مطلق، البته وعده‌ای نظیر این به دسته از بندگان خود داده که در بهشت به آنها بدهد و فرموده لهم ما یشاؤون عند ربهم، ایشان نزد پروردگار خود در بهشت هرچه بخواهند دارند، سوره شورا آیه 22. و نیز فرموده لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، ایشان در بهشت هرچه بخواهند دارند و نزد ما بیش از آن هم هست، سوره قاف آیه 35. که می رساند آن دسته نامبرده در بهشت چیزهایی مافوق خواست خود دارند و معلوم است که مشیت و خواست به هر خیری و سعادتی تعلق می گیرد که به خاطر انسان خطور بکند. معلوم می شود در بهشت از خیر و سعادت چیزهایی هست که بر قلب هیچ بشری خطور نمی کند. همچنان که فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة عین، هیچ کس نمی داند که چه چیزها که مایه خوشنودی آنان است برایشان ذخیره کردند. سوره سجده آیه 17. خب وقتی عطاهای خدا به بندگان با ایمان و صالحش این باشد که مافوق تصور و از اندازه و قدر بیرون باشد، معلوم است که آنچه به رسولش در مقام امتنان عطا می کند وسیع‌تر و عظیم‌تر از اینها خواهد بود. دقت بفرمایید. این وضع عطای خدای تعالی است و اما ببینیم خوشنودی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چه حد و حدودی دارد و این را می دانیم که این خوشنودی غیر رضا به قضا و قسمت خداست که در حقیقت برابر با امر خداست، چون خدا مالک و غنی علی الاطلاق است و عبد جز فقر و حاجت چیزی ندارد، ولذا باید به آنچه پروردگارش عطا می کند راضی باشد چه کم و چه زیاد، و نیز باید به آن قضایی که خدا دربارش می راند خوشنود و راضی باشد چه خوب و چه بد. و وقتی وظیفه هر عبدی این بود، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به این وظیفه داناتر و عاملتر از هر کس دیگر است. او نمی‌خواهد مگر آنچرا که خدا در حقش بخواهد. پس رضا در آیه ولسوف یؤتیک ربک فترضا این رضا نیست، چون گفتیم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از خدا راضی است چه عطا بکند و چه نکند، و در آیه مورد بحث رضایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مقابل اعطای خدا قرار گرفته و این معنا را میرساند که خدا اینقدر به تو میدهد تا راضی شوی. پس معلوم است این رضا غیر آن است. نظیر این است که به فقیری بگویی من آنقدر به تو مال میدهم تا بی نیاز شوی، و یا به گرسنه‌ای بگویی آنقدر طعامت میدهم تا سیر شوی، که در این گونه موارد رضایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و بی نیاز کردن فقیر و طعام به گرسنه به هیچ حد و اندازه مقید نشده. همچنان که میبینیم نظیر چنین اعطای بی حدی را خداوند به طایفه از بندگانش وعده داده و فرمود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. کسانی که ایمان آورده و عمل صالح کردند بهترین خلق خدایند، پاداششان نزد پروردگارشان عبارت است از بهشت‌های عدن که نهرها از دامنی آنها روان است و ایشان ابداً در آن جاویدانند. خدا از ایشان راضی است و ایشان هم از خدا راضی می شوند. این پاداش ها برای کسی است که از پروردگارش در خشیت باشد. سوره بینه آیه 8. که این وعده نیز از آنجا که در مقام امتنان است و وعده است خصوصی، لذا باید امری باشد مافوق آنچه که مؤمنین به طور عموم وعده داده شدند و باید از آن وسیع‌تر و خلاصه بی حساب باشد. از سوی دیگر می‌بینیم که خدای تعالی درباره رسول گرامیش فرمود به مؤمنین رعوف و رحیم است. بالمؤمنین رعوف و رحیم. سوره توبه آیه 125. و در این کلام خود رأفت و رحمت آن جناب را تصدیق فرموده. با این حال چطور این رسول رعوف و رحیم راضی می شود که خودش در بهشت به نعمتهای آنجا متنعم باشد و در باغهای بهشت با خیال آسوده قدم بزند، در حالی که جمعی از مؤمنین به دین او و به نبوت او و شیفتگان به فضائل و مناقب او در درکات جهنم در غل و زنجیر باشند و در زیر طبقاتی از آتش محبوس بمانند؟ با اینکه به ربوبیت خدا و به رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و به حقانیت آنچه رسول آورده معترف بودند. تنها جرمشان این بوده که جهالت بر ایشان چیره گشته ملعبه شیطان شدند و در نتیجه گناهانی مرتکب گشتند بدون اینکه عناد و استکباری کرده باشند. و اگر یکی از ماها به عمر گذشته خود مراجعه کند و بیاندیشد که در این مدت چه کمالات و ترقیاتی را می توانست به دست آورد ولی در به دست آوردن آنها کوتاهی کرده، آن وقت خود را به باد ملامت می گیرد و به خود خشم نموده یکی یکی کوتاهی ها را به رخ خود می کشد و به خود بد و بیراه می گوید و ناگهان متوجه به جهالت و جنون جوانی خود می شود که در آن هنگام چقدر نادان و بی تجربه بوده. به محض آن که به یاد آن دوران تاریک عمر می افتد، خشمش فرو می نشیند و خودش به خود رحم می کند و دلش برای خودش می سوزد، در حالی که این حس ترحم که در فطرت اوست یک ودیعه است الهی و قطره است از دریای بیکران رحمت پروردگار. با اینکه حس ترحم او ملک خود او نیست بلکه آریتی است و علاوه قطره است در برابر رحمت خدا، معزالک خودش برای خودش ترحم می کند. آن وقت چطور ممکن است که دریای رحمت رب العالمین در موقفی که اوست و انسانی جاهل و ضعیف به خروش نیاید؟ و چطور ممکن است مجلای اتم رحمت رب العالمین یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به دستگیری او نشتابد و او را که در زندگی دنیا و در حین مرگ که در مواقف خطرناک دیگر و زر و وبال خطایای خود را چشیده همچنان در شکنجه دوزخ بگذارد و او را نجات ندهد؟ و در تفسیر قمی پاورقی 2، تفسیر قمی جلد 2 صفحه 202 ادامه متن، در ذیل جمله ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له الی آخر از ابوالعباس تکبیرگو روایت کرده که گفت غلامی آزاد شده یکی از همسران علی ابن الحسین که نامش ابو ایمن بود داخل بر امام ابی جعفر علیه السلام شد و گفت ای ابی جعفر، دل مردم را خوش می کنید و می گویید شفاعت محمد شفاعت محمد، خلاصه بگذارید مردم به وظایف خود عمل کنند. ابو جعفر علیه السلام انقدر ناراحت و خشمناک شد که رنگش تیره گشت و سپس فرمود وای بر تو ای ابا ایمن، آیا عفتی که درباره شکم و شهوتت ورزیدی و خلاصه مقدس معابیت تو را به طغیان درآورده؟ ولی متوجه باش که اگر فزعهای قیامت را ببینی آن وقت میفهمی که چقدر محتاج به شفاعت محمدی. وای بر تو، مگر شفاعت جز برای گناهکارانی که مستوجب آتش شدند تصور دارد؟ آنگاه اضافه کرد هیچ احدی از اولین و آخرین نیست مگر آن که در روز قیامت محتاج شفاعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. و نیز اضافه کرد که در روز قیامت یک شفاعتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در امتش دارد و یک شفاعتی ما در شیعیان ما داریم و یک شفاعتی شیعیان ما در خاندان خود دارند. و سپس فرمود یک نفر مؤمن در آن روز به عدد نفرات دو تیره بزرگ عرب ربیعه و مضر شفاعت می کند و نیز مؤمن برای خدمتگزاران خود شفاعت می کند و عرضه می دارد پروردگارا این شخص حق خدمت به گردنم دارد و مرا از سرما و گرما حفظ می کند.